عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والهداة المهديين. خداوند ان شاء الله طاعات و عبادات، اقامه نماز پرفضیلت جماعت، تلاوت کلام الله مجید، ابراز محبت و مودت به محضر خاندان عصمت و طهارت، بالاخص مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام که در شام ولادت با سعادتش قرار داریم، این ابراز محبت و مودت ها از فرزند فرد به شایستگی قبول فرمایند و انشاءالله ذخیره برزخ و قیامتمون، زمینه سعادت و خوشبختی نسل جوانمون و فرزندانمون قرار دهند، فضا نورانی است، بر نورانیتش بیفزاییم. باز هم با ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه صحبت‌هایی که دیشب گذشته محضر سروران خودم، عزیزانی که شرف حضور داشتن، عرایضی مطرح کردیم، اشاره اجمالی داشتیم به اثرات و برکات اعمال معنوی انسان بر زندگی او و تأثیرگذاریش در سرنوشت. در ادامه سخن، اگر بنا باشد یک پدر به عنوان معلم، مربی، سرپرست یک خانه، فرزندش رو درست مدیریت کند، باید قویترین، جدیترین سنگری که قدرت بازدارندگی به این فرزند ببخشد، سنگر معنویت رو برای فرزندش، برای کانون زندگیش مستحکم کند. در ادامه صحبت‌های دیشب اشاره کردیم به فرمایش نورانی آقا امام هادی علیه الصلاه و علیه السلام که فرمود از کودکی فرزندان رو تمرین بدید، به تعبیر امروزی‌ها ضد عفونیشون کنید، در مقابل هواهای نفسانی، در مقابل شیاطین. یکی از ابزار قویی که پدر میتونه استفاده کند همین سنگر معنویت، تزریق معنویت، تدریس معنویت که اشاره اجمالی بهش داشتیم. روایات ما میگن اگر شما یک عمل عبادی انجام بدی، هم خطاهای گذشته و هم آینده از خطا مصون میشوید، که توضیحش گذشت. بعضی از این اعمال عبادی مثل روزه ماه رجب، مثل اعتکاف، به مثل حضور در محافل معنوی، بالاخص زیارت قبور ائمه معصومین که دیگه فرصت نیست به روایاتش اشاره مجددی داشته باشیم. خب اگر در این عصری که بشر از کمبود معنویت احساس خلع می کند و از اون طرف هم دشمنان حمله ور شدن به سمت نابود کردن سیره معنوی جهان اسلام، بهترین سنگر و یا بگیم یکی از بهترین سنگرها، سنگر معنویت است. اینی که روایات ما میگن حضور در مسجد، اونایی که دیشب حضور داشتن عرض کردیم امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماین نشستن در مسجد برای من علی ابن ابی طالب از نشستن در بهشت بهتر است. دلیلش هم بیان شد، اینجا رضایت ربه، اونجا رضایت نفسه. اثرات و برکاتی دارد این حضورها، این اعمال عبادی. یکیش مسئولیت از لغزش و گناه، یکیش جلوگیری از شهوتها و هواهای نفسانی و شیطانی است. ما اگر دوره دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم به خاطر این که رزمندگان عزیز ما در خط مقدم جبهه ترکش به بدنشون اصابت نکند، آمدیم تو خط مقدم سنگر ساختیم، سنگرهای از کیسشن یا خاکریز. چرا؟ به خاطر اینکه ترکش گلوله اصابت کنه به این خاکریز به بدن رزمنده آسیب نزند. اگرم احیانا یه رزمندهی مجروح میشد، بلا فاصله دوستان و رفقا و عزیزان او رو منتقلش میکردن به نزدیکترین بیمارستان، انتقالش میدادن به نزدیکترین مرکز. کسی که تا جان داشت برای دفاع از دین و عقیده و خاک و مملکتش جانفشانی کرد، حالا مجروح شده، درمانگاه ساختیم، درمانگاهی که سلامتیش رو به او بتونن برگردانن. به حرمت خون شهدا با درایت ابرمرد دوران عصر ما مقام معظم رهبری، امروز دور تو دور مملکت عزیزمون ایران رو هم اگر دشمن احاطه کنه جرأت یک گلوله شلیک کنه ندارد. دارید میبینید تو دنیا. اما سروران من، امروز در جنگ نظامی ترکش به بدن بچه های ما دیگه نمیخورد، ولی از کانال جنگ نرم ذهن و فکر و اندیشه ی عزیزان رو شبانه روز به بمباران گرفتن. اونجا ترکش به بدن یک رزمنده اصابت میکرد، سریع کمکش میکردیم، انتقالش بدیم در مانگاه. اما امروز اول میان ذهن و فکر و اندیشه رو آلودش میکنن، باور رو در وجود این جوان تخریب میکنن. همین کاری که امروز دارید میبینید تو جهان اسلام، چه بلایی جهان اسلام داره گرفتار، چطور افرادی شده به خاطر باورهای غلط. براستی در مقابل این جنگ نرم فرهنگی چه باید کرد؟ اونجا سنگر ساختیم ترکش به بدن رزمنده اصابت نکند، امروز هم باید سنگر بسازیم، اما نه از جنس خاکریز، نه از جنس کیسه شن. یکی از سنگرهای بازدارنده که این جوان رو، فکر او، اندیشه او، روح و روان او رو نفوذ ناپذیر می کند، تقویت همین معنویت هست. ما تو روایاتمون داریم این پنج وعده نماز خوندن، شستشو دادن، ضد عفونی کردن وجود شما در مقابل گناه است. این سنگر مسئولیت آور است. جوانانی که با پایگاه‌های معنوی مرتبطن، جوانان و خانواده‌هایی که معنویت رو تو خونه حفظ کردن، ارتباطشون رو با مسجد و عالم دینی حفظ کردن، کمترین آسیب رو دیدند، کمترین انحراف رو در رفتار اونها میبینیم. این یکی از اون سنگرهای اساسی است. به خاطر این است که اسلام واجب کرده، نماز واجبه، مسئولیت میداره در مقابل تهاجمها، چه شهوانی، چه شیطانی، چه انسی، چه جنی، چه گرفتاری خطرناک. امروز که بحث عدم آرامشی که امروز جامعه بشری رو گرفته، یه بخشی از سخن بنده حقیر، یکی از سنگرها پس اصل معنویت رو در زندگی نهادینه کردن، به خصوص پدر و مادر برای فرزندش. حالا شاید اینجا بعضی هم تو ذهنشون بیاد که خب چگونه معنویت رو در وجود بچه هامون نهادینه کنیم؟ یکی از بهترین راهاش تصویره، بچه ها ببینن، عبادت بابا رو ببینن، سجاده نماز مادر رو ببینن. نماز صبح وقتی که بچه از خواب بیدار میشه، اولین چیزی که چشمش میفته سجاده عبادت باشد، صدای تلاوت قرآن بابا رو بشنود. اینجا من یه تذکر میگم، اما اون تصویره، یک تصویر بردش از هزار کلمه حرف بیشتره. از مدرسه برگشت، مادرش رو پشت سجاده عبادت ببینه، این هرگز فراموش نمی کنه. هر کجای عالم بره سجاده نماز مادرش تو خونش دیده نشه، زندگی برای شیرین نمیشه. همسر انتخاب کرده از کشور دیگری، زندگی سرپا، همه امکانات داره، اما سجاده عبادت مادرش نیست، دنبال یک گمشده میگردد. یکی از شیوه هاش تصویریه، ببینن. یک کار قشنگی که عزیزان انجام دادن، نوجوانها رو تشویق میکنن تو این فضاها، به اینها شخصیت میدن، این خاطره انگیزه. برای من شما شاید یه مقداری هم ملال آورم بشه، ای آقا 10 دقیقه یک رو وقت گرفته شد فقط برای مراسم قرعه کشی، این نیست آقا. اون شور و شعف این جوان رو من و شما درک نمی کنیم. یه وقتی حرم مطهر امام رضا در خدمت این مفسر بزرگ قرآن جناب آقای بهرامپور بودیم، از ایشون پرسیدیم این تفسیر رو از کجا شروع کردی؟ به قول جوانا رمز موفقیت چی بود؟ یه نکته ظریفی رو بیان کرد. ایشون میگفتش من دوره نوجوانی تو مسجد بودم، قرآن خوندم، به صورت هیئتی نشسته بودن مسجدی، قرآن خونده شد، بعدن خواستن رسمی تر بشینن، یه پیرمرد تو اون مسجد به من نوجوان گفت جوان شما قاری قرآنی، بفرمایین بالا بشین. الان 60-70 سال سن نشین بزرگوار. ایشون میگفت هنوز که هنوز حلاوت و شیرینی اون بفرما در وجودم احساس میشه. اینی که اینجا ما وقت بگذاریم چند دقیقه جوان رو تشویقش کنیم، میدون بهش بدیم، بذارید خودنمایی کنه. یه وقتی تو ایران یک بررسی کردن کدوم شهر تو کشور عزیزمون ایران اسلامی بیشترین حضور نسل جوان رو در مساجد دارد. من خیلی جا هم پرسیدم، تا پرسیدیم کدوم شهر بیشترین نوجوان و جوان نماز خون داره مساجدش، اکثرا میگفتن مشهد، قبول نشد قم، دو تا مکان مقدس. ذهنم تداعی همینه، اما آمار و ارقام نشون داد یکی از شهرهای استان فارس، استهبان فارس. گفتن چه خبر اونجا؟ گفتن علتش اینه، اینا هر مسجدی که بنا میکنن چند تا درخت گردو هم وقفش میکنن، گردوهای این درخت رو هم وقف کودکان و نوجوانای میکنن که تو مسجد میان. از روز اول که این بچه پاش به مسجد باز میشه، پیوند خاطره انگیز با بهانه گردویه. بعضی موقع میبینی بابا حال نداره، خستم، هوا گرمه، مسیر دوره، ترافیکه، یه دستی بابا رو این بچه میگیره، یه دستشو تو رو خدا پاشو بریم، سهم گردوی ما چی میشه؟ این بابا خجالت میکشه، این بچه دست از دوتا گردوش نمیکشه، من دست از ستون و پایه دینم، نمازم به خاطر گرمه هوا کشیدم. یه تلنگری هم به بابا وارد میکنه. خب روز اول گردو بود، بعدن آمد شروع کرد قند دادن، شروع کرد چای دادن، شروع کرد شیرینی توضیح کردن، شخصیتش گره خورد، ذائقه او تشنه و شیفته این مکان مقدس شد. از کجا؟ از روز اول که اینها رو دید، از روز اول که حضور بزرگترها عجیب تأثیر گذار هست. اگر بناست نسل من رو در مقابل دشمنان، در مقابل گرفتاری های آخر الزمان ضد عفونی کنیم، یکی از سنگرها سنگر معنویته. حالا چه عبادت بابا رو ببیند، چه سجاده نماز مادر رو ببیند، چه در فضای مسجد مورد تشویق قرار بگیرد. اینه که عزیزان به نوجوانها بها میدن، وقت میگذارن، واقعا جای تقدیر دارد. اثراتش رو در آینده باید دید. بگذاریم. نکته دیگری که در بحث مسئول کردن نسل جوان، نسل آینده از گرفتاری های آخر الزمان مفید هست، خود اصل کانون خانواده است. کانون خانواده به قدری مهم هست که خداوند اطاعت از مدیر این خانه رو واجب کرده. ما در روایات داریم، در آیات قرآن هم اشاره شده، تصریح شده، اطاعت از خدا واجب، اطاعت از رسول خدا واجب، نفر سومش اطاعت از پدر واجبه. چرا؟ چون که این ستون کانون خانواده است، باید ازش اطاعت بشه. بابا سفر کربلا میخواد بره، این جوان نوجوان بدون رضایت پدرش، فقها میگن اگه اون پدر اذیت بشه اون سفر سفر معصیت، نمازهاش رو باید کامل بخونه. خیلی این سنگر مهمه، به خصوص در عصر ما که مایه افتخار و مباهات است. این بنیان مستحکم خانواده در بین شیعیان و ارادتمندان امیر المؤمنان علی علیه السلام. خود همین نامگذاری ها اینا بهانه است، اصل آن است این بنیان خانواده مستحکم بماند. شما یک خانواده ای رو در نظر بگیرید، از فاصله 1400 سال داره جامعه شیعه رو مدیریت میکند. یکی از اندیشمندان مسیحی میگه مدیریت رو از علی ابن ابی طالب یاد بگیرید. 1400 سال پیش، 14 قرن از اون فاصله داره ارادتمندانش رو مدیریت میکنه. کمترین تخلف در بین شیعیان در کل سال، سال روز شهادت امیر مؤمنان و سال روز ولادتش هست، به حرمت اون پدر و به حرمت اون شخصیت. این خیلی نکته ظریفی است. از این کانال مسئولیت رو حفظ کن. چیزی که امروز غرب در آرزوی اوست، چه کنیم بنیان خانواده احیا شود. خب به خاطر این دستورهای اکیدی داریم، نامگذاری شده به نام روز پدر. خب یه مقداری هم حق و حقوق این پدر بیشتر از آنی که حقش هست باید بهش پرداخته بشه. مادر من حد خودش هم بعضن بهش نمیپردازه. بعضیا گله‌مند میشن، میگن قدیما پدر جایگاهی داشت، عزتی داشت، حرمتی داشت. امروز یه مقداری به اینها کم محلی میشود. کم محلی به پدر این سنگر رو خراب کردن و نابود کردن است. روایت داریم، دیشب هم اینجا اشاره کردم اول صحبت، بیایید با پیامک پیامبری کنیم. یکی از اون روایاتی که صرفا نشنویم، اینها رو منتشر کنیم، به دیگران هم منتقل کنیم. به راستی حالا که روز پدر هست، یاد پدر هست، مدیر کانون خانواده است، سنگر نجات بخش نسل جوان در این عصر هست، حق و حقوق پدر چیه؟ یه شخصی محضر رسول خدا رسید، محضر شخصیت والا، عقل کل و کل العقل، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. از پیغمبر عزیزمون همین سوال رو پرسید، یا رسول الله حق و حقوق پدر کدام است؟ پیغمبر فرمود حق پدر آن است از او اطاعت کنی، حق پدر آن است او رو اکرام و احترام کنی. ما یه استادی داشتیم وقتی به اینجا میرسید، ایشون نکته رو تصویری بیان میکرد، حالا اونایی که میبینن اشکال نداره منم اینجا اشاره کنم. میگفت حق پدر اگر خواستی یه لیوان آب دست پدرت بدی، بالای لیوان رو نگیر، دست بابات زیر دست شما قرار بگیره، این بی حرمتی است. زیر لیوان رو بگیر، دست پدر همیشه بالای دست شما باشد. خیلی نکته است. بعضی های مقدار وضع اقتصادیشون خوب میشه، روز عید میشه، بخوان عیدی بدن، در حضور پدرش چند برابر بابا میخواد عیدی بده. خود اینم یک نوع خطاست. یه شخصی محضر آقا امام مجتبی امام حسن رسید، یه مبلغی درخواست کمک کرد. وجود نازنین امام حسن مثلا فرض کنید یه 70 درهمی بهش داد. گویا مشکلش حل نشد، رفت محضر امام حسین، عرضه داشت آقا جان شما یه مبلغ به من کمک کنید. آقا سید شهدا سوال کرد برادرم امام حسن چقدر کمک کرد؟ گفت 70 درهم. گفت اینم سهم من 50 درهم. حرمت بزرگتر حفظ بشه حتی در این حد. پیغمبر فرمود حق پدر اطاعت است، اکرام است، احترام است. راوی سوال کرد یا رسول الله حق مادر کدام است؟ جمله دقیقیه، نوجوانها بیشتر اینا رو بشنون. پیغمبر فرمود هیهات هیهات هیهات، مگر حق مادر رو میشود شما؟ همین مقدار به ات بگم، اگر کسی به تعداد قطرات باران، به تعداد ریگهای بیابان، از روزهای دنیا ایستاده به مادرش خدمت کنه، زحمات یک شبشو نمیتونه جبران کنه. چی میخوان توی روایات به من شما بگن؟ میخوان بگن این بنیان رو محافظت کنید، این بنیان رو قدرش رو بدانید، سرتون رو بالا بگیرید، وقتی دست زن و بچه‌ت رو میگیرید به خانوادگی به سمت مسجد خانه خدا در حرکتید، حتی تو تفریگاه با خانواده دور هم هستید، این رو مایه عزت بدانید. حضرت آقای راشد میفرمود همراه مقام معظم رهبری تو مشهد از کنار پارک کوسنگی مشهد عبور کردیم، حضرت آقا چشمش افتاد به خانواده ها، خانوادگی دور هم نشستن، میگه رو کرد به ما گفت خدا میدونه چقدر خوشحال شدم این که میبینم افراد خانوادگی دور هم این چنین انس و ارتباط دارند. این رو مایه عزت و افتخار بدانید. این بنیان و این سنگر اگر حفظ بشه، این نسل مسون میماند. از اون طرف دشمن هم کمین کرده همین سنگر رو خرابش کنه. یکی از صهیونیست‌ها گفته بود جوانای مسلمان رو به خصوص شیعیان رو از کانون خانواده جداشون کنید، معتاد کردنشون با ما، آلوده کردنشون با ما، بی حیا کردنشون با ما، عریان کردنشون با ما، تا زمانی که زیر چتر پدر هستن، تا زمانی که زیر چتر پرمهر مادر هستن، اون اصالت و نجابت معنوی خودشون رو حفظ میکنن. یه وقتی هم بهانه نکنیم ای آقا فرزند من تو کشور دیگری است، من تو کشور دیگری هستم. اتفاقا اینا هم نباید بهانه شود. یه نامه‌ای دارد وجود نازنین امام رضا علیه السلام به فرزندشون جواد الائمه که ولادت این شخصیت رو هم پشت سر گذاشتیم، امام رضا از خراسان نامه می‌نویسه به فرزندشون در مدینه، از راه دور طفل 5-6 ساله رو مدیریت می‌کند. این نامه بهترین سند تربیتی است توجه به اصالت و نجابت خانواده به نسبت بحثی که ما داریم. حالا در قالب روزه شنیدیم عزیزان ذاکر اهل بیت میخونن آقا امام رضا نامه نوشت برای فرزندشون جواد الائمه، پسرم تو رو به حقی که به گردنت دارم از باب الصغیر عبور نکن، از باب الکبیر عبور کن، همراهت درهم و دینار ببر، هر کسی که تقاضا کرد بهش کمک کن. اما یه لحظه نگاه تربیتی بهش داشته باشیم. یکی از اصول تربیتی بسیار تأثیرگذار نامه نگاری است. اصل فراموش شده در عصر ما. امیرالمؤمنین برای امام مجتبی امام حسن نامه نوشته، نامه 31 نهج البلاغه. چقدر نکات دقیق رو یک پدر برای فرزندش و برای آینده او بیان کرد. اینجا امام رضا نامه نوشته، اولین پیامش اصل تربیتیش در دل نامه میشه بعضی حرفا رو گفت. حالا برای خانم هم میشه نامه نوشت، برای آقا هم میشه نامه نوشت. بعضی حرفا رو مستقیم نمیتونه بگه، غیر مستقیم بگه، تأثیر بیشتری دارد. وجود نازنین امام رضا توی نامه پیام بعدیش اینه: فرزندم، شنیدم دیگران روی شما تأثیر گذاشتن، اونها شما را از باب الصغیر عبور میدن. یعنی اگر هزاران فرسخ راه فاصله است، نباید فرزند من رو فرهنگ دیگری تحت تأثیر قرار بدهد. یه نامه برای پسرت بنویس تو فلان دانشگاه: پسرم، یادت هست شبهای قدر تو مسجد چه مراسمی داشتیم؟ تو فرزند این پدری، این فرهنگی، این خانواده هستی، فراموش نکن فرزندم. برای دخترت یا نامه بنویس: تو فرزند مکتب عفاف و حجاب و شرم و حیا هستی، نکنه در این مسیر تحت تأثیر واقع شوید. از راه دور این فرزند رو مدیریت کردن، از راه دور جلو نفوذ دیگران رو روی فرزند گرفتن، این از رسالت‌های پدره. اگر خداوند میگه اطاعت از پدر واجبه، اگر جایگاه پدر رو اونقدر میبرند بالا که رضایت پدر و خدمت به او با سعادت ما گره خورده، نارضایتی پدر همانا قطع شدن رزق انسان همان. یه شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، حالا مشورتن بگم، عرضه داشت: آقا گره تو کارم افتاده، چیکار کنم؟ وجود نازنین امام صادق ازش سوال کرد، چند تا سوال پرسید، یه نکتش این بود: ببینم ارتباطت با پدرت چطوره؟ راوی سرشو پایین انداخت: آقا چند وقتیه با بابام قهرم. حضرت فرمود: با پدرت قهر کردن همان، رزقت رو قطع کردن همان. خدمت به پدر انجام، خدمت و نوکری بابا رو انجام دادن همان، خیر و برکت رو تو زندگی خودت سرازیر کردن همان. سوره بقره، بزرگترین سوره قرآن، دقیقترین داستان قرآنی این سوره مربوط میشه به خدمت و ادب یک نوجوان به پدرش، خیر و برکت رو هم خدا سرازیر کرد تو زندگی این شخصیت، شخصیتی که قرآن برای من شما سنگ محک قرار داده. من یه خاطره هم اینجا بگم، بحثم رو جمع کنم، عزیزان خسته نشن، به خصوص جوانترها دقت کنن. یه وقتی یک معامله انجام دادیم، این طرفی که ما ازش خونه خریدیم، ازش گفتیم، درخواست کردیم آقا یه مقدار تخفیف بده، هوای ما رو داشته باش، خلاصه ما طلبه ایم، طلبگی حساب کن. این برگشت به ما یه جمله گفت، خیلی عجیب بود، گفت که آشیخ طمعتو کم کن، من 27 خونه دارم، بیا کوچکترشو بخر. خندم گرفت، رو کردم بهش، گفتم خوش انصاف، تو 27 خونه داری توی زمانی که خیلی خونه ندارن، تو طمعتو کم نکنی، من بی خونه طمعمو کم کنم. حساس شدم، کنجکاو شدم، پرسیدم از کجا؟ همچین آدم تن پروری هم نبود، آدم زحمت کشی بود، دستاش پینه بسته بود، آدم فعال و کارگر بود، این همه سرمایه از دور و بر. پرسیدم کیه این آقا، چیه وضعیتش، چطوره؟ یه نکته‌ای در مورد زندگی او گفتن که یه نکته رو خیلی من ازش استفاده کردم، اینجا هم بگم. بزرگواری اونجا بود، گفت همین مقدار بهت بگم آقا، ایشون الان سنش در حدیست که نوه داره، یعنی پسرها و دخترها همه رو فرستاده خانه سعادت و خوشبختیشون. 5 برادرن، همه ای برادرها تو همین سن و سالن، هنوز که هنوزه تو سن 50-60 سالگی صبحانه‌شون رو میرن پیش پدر مادرش میخورن. گفتم یک رمز و رازی هست، اینا این ادب رو تقدیم کردن، خداوندم خیر و برکت رو سرازیر کرده. اون روایتی که خواستم بگم، شما هم چیزی نگفتید، یواش میداشت فراموشم میشد بگم و دعاتون کنم. روایت چکن دهنده است، صرفا نشنویم. خروجی محافل معنویمون حداقل یه تلنگر باشد به یک دیگر. حدیث قدسیه، خداوند میفرماید به عزت و جلالم قسم، به ارتفاع مقامم قسم، اگر بنده ای از بندگان من عبادت آدم تا خاتم تو پروندش باش، عبادت همه انبیا رو بیاره، اما رضایت پدر و مادرش تو پروندش نباشد، به عزت و جلالم قسم ازش نمیپذیرم. میخواد اعتکاف ماه رجب باشه.